بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. امشب 16 مرداد برابر 7 ماه اوس سال 2000 میلادی. در مجموعه گزارش های ما درباره ایران، مانور نظامی روسیه با شرکت جمهوری های آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر برگزار می شود. اما ترکمنستان در آن شرکت نکرده و حضور یا عدم حضور ایران هم هنوز روشن نیست. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می‌کوشد با ادامه سیاست کاهش تولید نفت اعضا و غیر اعضا از تنزل قیمت‌ها جلوگیری کند، اما روسیه به این سیاست ادامه نخواهد داد. چه کسانی بیانیه اعتراض به احکام صادره علیه اعضای نهضت آزادی را امضا کردند؟ روشن شدن نام نمایندگان امضا کننده این بیانیه موضوع جنجال امروز در مجلس شورای اسلامی بود. نیروی انتظامی در رابطه با پرونده سیامک پورزن شکایت جدید را مطرح کرده است. این نیرو میگوید با مجوز محمد خاتمی رئیس جمهوری به این پرونده رسیدگی کرد. مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزن، هم میپرسد به کجا دادخواهی کنیم. خانم کار این سوال را در نامه با آیت الله منتظری پرسیده است. اخبار ورزشی، معرفی سایت های شبکه اینترنت و دانستنی های پزشکی را هم در برنامه امشب برای شما خواهیم داشت. اما تا لحظاتی دیگر، پیش از مشروع آخرین خبرها، با هم به این قطعه موسیقی گوش کنید. شنوندگان عزیز، با این قطع موسیقی زیبا میرسیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
با سلام، بخش نخست خبری این برنامه را با خبری از ایران آغاز میکنیم. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد که خبرگزاری دولتی ایران را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. در اطلاعیه‌ای که از روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران منتشر شده، با اعتراض به انتشار بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران توسط ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آمده است که نهضت آزادی غیرقانونی است و انتشار بیانیه‌های آن توسط ایرنا پرسش برانگیز است. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران همچنین به این دلیل که خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده است که احکام دادگاه علیه نهضت آزادی و اعضای آن قطعیت نیافته، این خبرگزاری را مفتری خوانده و تصریح کرده است که این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. دو هفته پیش حکم دادگاه بدوی علیه نهضت آزادی ایران و اعضای آن مبنی بر انحلال نهضت آزادی و حکم زندان از 4 ماه تا 10 سال برای 33 تن اعضای آن مقرر کرد. اعضای نهضت آزادی گفتند که درباره حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. جمعی از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب جمهوری اسلامی انحلال نهضت آزادی ایران توسط دادگاه انقلاب اسلامی و غیر مشروع خواندن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را غیر قانونی خواندند. در بیانیه‌ای که با عنوان جبهه اصلاح طلبان منتشر شده، برخی از منازعات سیاسی کنونی در حکومت ایران بر زمینه جنگ قدرت و تداوم ریاست توسط عده‌ای از حکومتگران توصیف شده و از جمله آمده است که با توجه به قانون احزاب جمهوری اسلامی، غیر مشروع خواندن گروهی صرفاً بر اساس استنباط‌های مجمعی از علمای قم و یا انحلال احزاب توسط دادگاه انقلاب فاقد وجاهت قانونی است. حزب اراده ملت، حزب مردم، حزب پیشگامان توسعه، حزب وحدت ایران اسلامی و کانون همبستگی فرهنگیان ایران در شمار 20 حزب و گروهی هستند که این بیانیه را امضا کردند. ادامه خبرها. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه حمله نظامی به عراق را عامل تشدید مشکلات وضعیت موجود خواند و گفت دعوت عراق از رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل راه مسالمت‌آمیزی را برای حل این بحران گشوده است. ایوانوف افزود که هر گونه حمله نظامی به عراق میباید رسما توسط سازمان ملل متحد تحریم شود. روسیه، آلمان و فرانسه با خودداری از پشتیبانی آمریکا در حمله نظامی به عراق، گسستن پیوند خود با ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا را آغاز کردند. کنفرانس 3 روزه خلع سلاح با میزبانی سازمان ملل متحد در ژاپن از امروز کار خود را آغاز کرد. در آغاز این اجلاس، گورکوفسکی، معاون امور نهاد خلع سلاح در سازمان ملل متحد، تأکید کرد که بزرگترین تهدید تروریسم دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی است. این اظهارات گورکوفسکی 1 روز پس از نامه کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل به مسئولان عراقی ایراد شد. در این نامه آقای عنان خواستار آن شده است که مسئولان عراقی فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را عملا بپذیرند. وزیر خارجه عراق در نامه‌ای که هفته گذشته به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد، خواستار آن شد که رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد برود تا درباره آغاز مجدد فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق با مسئولان عراقی گفتگو کند. در افغانستان 4 مرد مسلح که به روی واحد گشت نیروهای آمریکا در این کشور آتش گشوده بودند کشته شدند. سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، اظهار داشت که این حادثه در حوالی اسدآباد در شرق افغانستان روی داده و مهاجمان از افراد القاعده بودند. همزمان از کابل خبر می رسد که مهاجمانی که ناشناس توصیف شدند به حمله مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی در جنوب پایتخت افغانستان اقدام کردند. بنابر گزارش‌های رسیده، در جریان 1 ساعت درگیری شدید 11 تن از مهاجمان و 1 سرباز افغان کشته شدند. رئیس پلیس افغان گفت که تحقیق درباره هویت مهاجمان و ملیت آنان ادامه دارد. و رهبری دولت خودگردان فلسطینی موافقت مقدماتی خود را با خروج مشروط ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین اعلام کرد. نبیل شخص، وزیر برنامه‌ریزی دولت فلسطینی، ضمن اعلام موافقت با کل این طرح گفت که برخی جزئیات آن همچنان نامعلوم است و میباید در نشست‌های آتی وزیران دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گذشته پیشنهاد کرد که ارتش اسرائیل از نوار غزه و بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کند، در صورتی که دولت خودگردان فلسطینی سرکوبی تروریسم علیه اسرائیل را به طور جدی به عهده بگیرد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مانور نظامی روسیه، جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر تا 8 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این مارومب 60 کشتی جنگی و 10,000 نیرو شرکت دارند. اما وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است در مانورهای نظامی دریای خزر شرکت نخواهد کرد و ناظری را هم نخواهد فرستاد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان دلیل این تصمیم بی‌طرفی این کشور اعلام شده است. همچنین گفته می‌شود که از نظر ترکمنستان حضور در این مانورها بی‌معناست، چرا که بجز روسیه سایر کشورهای حوزه این دریا نیروی قابل توجه در آن ندارد. در مورد مانور نیروی دریایی روسیه در دریای خزر، همکار ما همایون مجد گفتگویی دارد با دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل.
مانورهای نظامی روسیه در دریای خزر که بزرگترین نوع خود از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی تلقی شده است، در حالی انجام می‌گیرد که اختلافات 5 کشور ساحلی بر سر چگونگی بهره برداری از منابع درون آبی خزر هنوز برطرف نشده است. آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل که مسائل مربوط به خزر را از نزدیک دنبال می‌کند، بر این عقیده است که بین مانورها اختلافات رابطی مستقیم وجود دارد و در توضیح بیشتری می‌گوید:
دستور انجام این مانورها توسط رئیس جمهور روسیه درست بلافاصله بعد از ترک کنفرانس اشکاباد پایتخت ترکمنستان در ماه آوریل صادر شد. در اون کنفرانس کشورهای شرکت کننده نتونستن هماهنگی بین خودشون ایجاد کنن.
آقای بهمن آقای دیبا هدف و مخاطب مانورها را بیشتر کشورهای منطقه و حتی تا حدود ایران میدانند.
برای اینکه در مورد مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران در واقع یک نوع توافق‌هایی بین کشورهای منطقه در حال شکل گرفتن بوده و هست و در نهایت این ایران هستش که بیشتر در مقابل فرمولی که فدراسیون روسیه برای تقسیم دریای خزر داره پیشنهاد میکنه مقاومت میکنه، که اون فرمول از تقسیم دریای خزر و دریای مازندران یا خزر بر حسب خط منصف اصلاح شده است که تقسیم میکنه منابع کف دریا رو و سطح دریا رو برای کشتیرانی آزاد میگذاره. در شرایط فعلی و با اجرای این خط چیزی بیش از 13% نصیب ایران نخواهد شد و دولت ایران داره سعی خودش رو میکنه که به نحوی سهم خودش رو از این منابع و از کل دریای خزر بالا ببره و در ضمن اصولا هم با خط منصف اصلاح شده به عنوان روشی برای تقسیم اینجا موافقتی نداره. نظر ایران این هستش که منطقه یا به صورت مشترک اداره بشه کلن یا تقسیم بشه به مناطق 20% برای هر کدوم از اینها. نظر من این هستش که برخلاف اونچه که روسا خودشون ابراز میکنن و تبلیغات میکنن که مسئله نظامی در دریای خزر اتفاق نیفتاده و این مانورها یک سری کارهای معمولی هستند و برای تمرین نیروها انجام میگیره، فکر میکنم که این مانور مثل هر مانور دیگه ای یک مخاطب داره و مخاطب اصلی اون هم بدون شک آمریکا و ناتو، یعنی دوستان جدید روسا در منطقه نیستن، بلکه بیشتر کشورهای منطقه و به خصوص ایران هست.
در چنین صورتی توافقی که گفته می شود بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است و بر اساس آن قرار است روسیه چند راکتور هستی دیگر در ایران بسازد و دو کشور در زمینه‌های دیگر نیز همکاری کنند، چه مفهومی دارد؟ آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید:
تا جایی که من مطالعه کردم، خبرهای این مربوط به این مسائل رو دنبال کردم، آمریکایی ها میگن که بسیاری از مقاماتی که باهاشون صحبت کردن در مسکو از این توافقات اصلا بیخبر هستند. میشه گفت نتیجه گرفت که حداقل یک اختلاف اساسی و دو دستگی بین روس ها راجع به این مسئله وجود داره و در این حال در مقابل اختارهای آمریکایی‌ها که به روسا گفتن که اگر این مسائل به این صورت پیشرفت بکنه در زمینه‌های به صورت جدی متضرر خواهند شد و روسا در جواب گفتن که این حرفا هنوز در سطح یک پیشنویس بررسی امکانات تئوریک روی کاغذ هست و معلوم نیست که تحولات سیاسی منطقه و روابط دو کشور بعداً چه چیزهایی را از توی اینها در بیاره.
دکتر بهمن آقای دیبا با همایون مجد صحبت میکرد. روز سه‌شنبه ایگور یوسفوف وزیر انرژی روسیه با آلوارو سیلویا کالدرون دبیرکل اوپک در مسکو ملاقات کرد. وزیر انرژی روسیه بعد از این ملاقات گفت نیازی به اینکه روسیه همچنان به سیاست کاهش تولید نفت خود ادامه دهد نیست، چرا که کشورهای اوپک محدودیت تولید را رعایت میکنند. روسیه در نیمه اول امسال هماهنگ با اوپک تولید خود را کاهش داد، اما از اول ماه ژوئن دیگر به این سیاست عمل نمی کند. علیرضا طاهری در گزارش از تأثیر تصمیم روسیه بر بازارهای نفت می گوید.
آلوارو سیلوا کالدرون، دبیر کل اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، شامگاه گذشته در پایان دیدار دو روزه‌اش از مسکو گفت شماری از اعضای اوپک به اقدامات یک جانبه در زمینه صادرات نفتی تمایل دارند. آقای آلوارو کالدرون افزود برای اوپک بسیار مهم است که اختلافات درونیش را از راه‌های متمدنانه رفع کند. دبیر کل اوپک و ایگور یوسفوف، وزیر نیروی روسیه، در پایان گفتگوهایشان در مسکو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند زمینه بالقوه‌ای برای دستیابی به پیمان‌های قابل قبول دو جانبه میان اوپک و فدراسیون روسیه وجود دارد. دو طرف همچنین بر سر این نکته به توافق رسیدند که با مشاوره مرتب و منظمی بر اساس اعتماد دو جانبه اوپک و روسیه می توانند از تکرار سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی، آنچنان که در پی حملات تروریستی مرگبار سپتامبر، شهریور ماه گذشته، به واشنگتن و نیویورک روی داد، جلوگیری کنند. دبیر کل اوپک به خبرنگاران گفت مذاکرات او با ایگور یوسفوف، وزیر نیروی روسیه، برای هماهنگ ساختن میزان تولید و صدور نفت عامل تهدید برای هیچ کسی نخواهد بود. به گفته ایگور یوسفوف، روسیه به کلیه تعهداتش در زمینه کاهش میزان صادرات نفتی وفادار بوده است. با این حال او افزود اکنون بازار نفت ثبات یافته است و نیاز به محدود نگاه داشتن میزان صادرات نفتی از میان رفته است. آلوارو سیلوا کالدرون، دبیر کل اوپک، این گفته را تلویحاً تأیید کرد و افزود اعضای اوپک شهریور ماه آینده در اوزاکای ژاپن، دومین شهر بزرگ ژاپن، گرد می آیند تا بر سر سهمیه تولید احتمالاً بالاتر با یکدیگر گفتگو کنند. آقای یوسفوف همچنین گفت با توجه به رشد اقتصادی آمریکا و اروپا جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. روسیه از اول ماه گذشته میلادی بی اعتنا به درخواست اوپک درباره محدود نگاه داشتن میزان صادرات نفتی 150 هزار بشکه در روز بر صادرات نفتیش افزود. روسیه پس از عربستان سعودی دومین صادرکننده عمده نفت در جهان است. اوپک و اعضای 11 گانه‌اش جمعاً 30% از نفت خام مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند.
شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است در احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند همکاری خواهد کرد. ظاهراً پاکستان این طرح را برای تصویب نهایی در کابینه خود در دست بررسی دارد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
شرکت گازپروم روسیه برای همکاری در طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند اعلام آمادگی کرد. همکاری شرکت گازپروم در دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های مطالعاتی و فنی خواهد بود. روزنامه کمرسانت با اعلام این خبر و به نقل از منابع موثق می‌نویسد وزارت نفت پاکستان درخواست شرکت روسی برای تهیه گزارش درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان را برای تصویب نهایی به کابینه فدرال این کشور تسلیم کرده است. در صورت تصویب پیشنهاد شرکت گازپروم توسط کابینه فدرال پاکستان، یادداشت تفاهمی میان اسلام‌آباد و این شرکت روسی به امضا خواهد رسید. روزنامه کمرسانت به تلاش‌هایی که در گذشته برای انتقال گاز ایران به هند صورت گرفته می‌پردازد و می‌نویسد از سپتامبر سال 1995 که تفاهم‌نامه‌ای در این رابطه میان ایران و هند به امضا رسید، شرکت‌های متعددی از جمله شل، بریتیش گاز، گاستو فرانس و پتروناس مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند، اما تشنج در شبه قاره هند و عدم علاقه مؤسسات مالی برای سرمایه گذاری در این طرح موجب خودداری این شرکت‌ها از ادامه کار شد. به نوشته کمرسانت، طرح شرکت گازپروم روسیه از این جهت حائز اهمیت است که خط لوله انتقال گاز از پارس جنوبی به آب‌های ساحلی پاکستان در عمق زیاد و در فاصله 2 کیلومتری از ساحل کشیده شده و تنها در خاک هند از طریق خشکی انتقال خواهد یافت. بدین ترتیب امکان خرابکاری و اختلال در کار این لوله به حداقل می‌رسد. به عقیده متخصصان شرکت گازپروم این طرح با هزینه بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون دلار و تا سال 2007 میلادی قابل اجراست. این روزنامه همچنین معتقد است که مسئله انتقال گاز ایران به هند و مشارکت شرکت گازپروم در این طرح در دیدار دو روز پیش رئیس این شرکت با ولادیمیر پوتین مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر روزنامه کمرسانت به این موضوع اشاره می کند که روسیه با ارائه این طرح چند هدف را دنبال می کند. از یک سو بازار هند را در ازای بازار ترکیه در اختیار ایران قرار می دهد و از سوی دیگر ترکمنستان را وادار خواهد کرد که شرایط روسیه را برای صدور گاز خود قبول کند. ترکمنستان که در سوم ماه می سال جاری تفاهم نامه ای را همراه پاکستان و افغانستان برای صدور گاز خود به امضا رساند، همچنان در راه جلب سرمایه گذاری لازم برای این طرح ناموفق بوده است. شرکت گازپروم روسیه متعلق به دولت این کشور بوده و شورای وزیران و رئیس جمهور روسیه بر فعالیت آن نظارت دارند. مانی کسروی، مسکو.
یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سهم خود برای کمک به بازگشت آورگان افغان به کشورشان عمل نمی‌کنند و نرساندن مواد غذایی و کمک‌های مالی وعده داده شده سبب خواهد شد تا برنامه بازگرداندن این آوارگان به کشورشان موفق نباشد و حتی این آوارگان بار دیگر خواهند کوشید به پاکستان یا ایران بازگردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا، دولت این کشور تنها تأمین کننده مواد غذایی در چارچوب برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل در افغانستان است. این مقام وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا بیش از سهم خود در حمایت از برنامه بازگرداندن مهاجران و جابجا شدگان افغان نقش بازی کرده است، میگوید سایر کشورها به جای کمک به سازمان جهانی غذا، کمک‌های مالی خود را در اختیار سازمان‌های غیردولتی یا NGO ها قرار می دهند. او می گوید مایه تأسف است که تعدادی از کشورهای کمک کننده خود نقش سازمان ملل را بازی می کنند و با دادن پول به سازمان های غیر دولتی سعی دارند طرح‌هایی را اجرا کنند که از وظایف کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل است. یکی از سخنگویان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل نیز می گوید در ماه‌های اخیر این سازمان مجبور شده کمک های خود به مهاجران افغانی را کاهش دهد، زیرا طرح اولیه بر مبنای بازگشت تنها 800 هزار مهاجر در سال جاری برنامه ریزی شده بود، در حالی که تاکنون بیش از 1 میلیون و 500 نفر به افغانستان بازگشتند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند احتمال مهاجرت افغان‌ها به شهرهای بزرگ مانند کابل بیشتر می‌شود و حتی در بدترین حالت ممکن است عده‌ای به پاکستان و ایران بازگردند. بقیده او کاهش کمک‌های بین‌المللی به ویژه از طرف کشورهای اروپایی به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل می‌تواند نتیجه معکوس به بار آورد. به گفته این مقام وزارت امور خارجه آمریکا، هم‌اکنون مذاکراتی بین آمریکا و کمیسیون کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در جریان است تا با جلوگیری از تکروی‌ها طرح کمک‌های چند جانبه بین‌المللی به افغانستان بتواند مؤثرتر اجرا شود.
جمشید زند گزارش می‌دهد. هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی امروز از عملکرد شهرداری تهران در رابطه با فروش تراکم گزارش مقدماتی خود را در صحن علنی مجلس خواند. در این گزارش گفته می‌شود تصمیم شهردار تهران برای اعلام ممنوعیت فروش تراکم مازاد عجولانه و اجحاف به مردم است، ولی در عین حال میگوید در از سرگیری فروش مازاد تراکم نباید عجله کرد. سیاوش عدلان گزارش می‌دهد.
در گزارشی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران میگوید گزارشی مقدماتی بوده، تصمیم شهردار به فروش تراکم تصمیمی عجولانه و ناهماهنگ با مبادی قانونی توصیف شد. هیئت تحقیق و تفحص مجلس وعده داده گزارش نهایی خود را بعدا منتشر سازند. هرچند هیئت تحقیق و تفحص مجلس تصمیم به قطع فروش تراکم را عجولانه و باعث اجحاف در حق مردم دانست، اما گوشزد کرد برای فروش دوباره تراکم نیز باید از تصمیم گیری های شتاب زده و غیر کارشناسی پرهیز کرد. بدین ترتیب هیئت تحقیق و تفحص مجلس در حال حاضر با اصل فروش تراکم مخالف نیست، ولی از وضعیتی که پیش از فروش تراکم وجود داشت نیز دفاع نمی کند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به سابقه فروش تراکم اشاره شده است، با این یادآوری که همه تصمیماتی که در گذشته برای فروش تراکم اتخاذ شد حساسیت‌های موجود را مورد توجه قرار نداد. بر اساس این گزارش اصلا موضوع فروش اضافه تراکم از اواخر دهه 70 مطرح شد، در زمانی که سیاست شهرداری تهران زیر نظر غلامحسین کرباسچی سیاست بی‌نیازی شهرداری از کمک‌های دولتی بود. از این رو بود که در 10 سال گذشته درآمد شهرداری از محل فروش تراکم تا 80% بودجه شهرداری را تشکیل می‌داد. طبق گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، سیاست مسئولان در مورد مسئله فروش تراکم در 3 نوبت تغییراتی را شاهد بود. در سال 76 بود که ساخت و ساز تا 7 طبقه در تمامی شهر تهران مجاز شناخته شد، ولی 1 سال بعد ساخت و ساز ساختمان‌های 6 طبقه به بالا محدود گشت. با این حال بار دیگر 1 سال بعد از آن در سال 79 مجوز اضافه تراکم به گذرگاه‌های بالای 8 متر در مناطق 1 تا 8 تهران و گذرگاه‌های بالای 6 متر در مناطق 9 تا 21 تهران مجاز شمرده شدند. این تصمیم به گفته هیئت تحقیق و تفحص مجلس بدون رعایت سقف جمعیتی تهران گرفته شد. اما همه اینها بدان معنا نیست که هیئت تحقیق و تفحص مجلس تصمیم ملک مدنی شهردار جدید تهران به قطع فروش تراکم در فروردین ماه سال جاری را تایید کند. هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهار امیدواری کرده که در گزارش نهایی خود بتواند راه‌های دیگری را بجز فروش تراکم برای درآمدهای شهرداری پیشنهاد کند. مسئله فروش تراکم همینک یکی از موضوعات اصلی اختلافات ظاهراً بی‌پایان شهرداری با شورای شهر تهران است. ورای این اختلافات موضوع قطع فروش تراکم و پیامدهای آن در رابطه با قیمت مسکن از دغدغه‌های مهم بسیاری از شهروندان تهرانی به شمار می‌رود.
گزارش مقدماتی بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس در مورد فروش مازاد تراکم در تهران. گزارشی بود از سیاوش اردلان.
از ملائکه می خواهد. همه عشق و همه عشق، مرا از من جدا کن، ببر تا عالم عشق، به باران ابر رحمت که باشم محرم عشق، مبادا دل ببندم به هر نامحرم عشق.
خالق عشق با صدای لیلا فروهر و ساخته انوشیروان روحانی ما را میرساند به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه امروز یک پلیس فلسطینی کشته شد. مسئولان فلسطینی با اعلام این خبر افزودند که در جریان تبادل آتش بین سربازان اسرائیل و فلسطینیان در بیت لحیا و اردوگاه آوارگان جبلیه در شمال نوار غزه دو فلسطینی دیگر زخمی شدند. در جریان عملیات جداگانه ارتش اسرائیل در شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن امروز رهبر گردان الاقصا در این شهر کشته شد. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح تحت رهبری مستقیم عرفات مسئولیت یک رشته عملیات اخیر علیه اسرائیل را به عهده گرفته است. ارتش چین هشدار داد که تایوان ممکن است با حمله نظامی چین روبرو شود. در بیانیه ارتش چین که امروز منتشر شد هشدار داده شده است که اگر چن شیوبیان رئیس جمهوری تایوان همه پرسی اعلام شده را انجام دهد با خطر حمله نظامی چین روبرو خواهد شد. چن رئیس جمهوری تایوان هفته گذشته با تأکید بر استقلال کشور تایوان از چین گفت که این موضوع به نظرخواهی عمومی در تایوان گذاشته می شود. مسئولان چینی می گویند خواهان حل مسالمت آمیز این بحرانند و برگزاری همه پرسی در تایوان راه‌ها را به سمت استفاده از زور خواهد برد. موضع چین مبنی بر مخالفت با جدایی تایوان به عنوان یک کشور مستقل مورد تأیید دولت آمریکا است. دولت آمریکا اروپا را متهم کرد که مشکلات مربوط به بازگشتن آوارگان افغان به کشورشان را به عهده نگرفته است. آرتور دیوی مشاور وزارت خارجه آمریکا در دیداری از کابل هشدار داد که کمبود کمک‌ها و امکانات مالی کل برنامه سازمان ملل در مورد بازگشتن پناهندگان افغان را با مشکل روبرو کرده است. دیوی با ذکر این مطلب که آمریکا بیش از سهم خود به این برنامه کمک کرده افزود که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپا با دور زدن برنامه سازمان ملل در این زمینه کمک‌های مالی خود را از طریق سازمان‌های غیر دولتی جاری کردند. کشورهای اروپا هنوز واکنشی در این پیوند نشان ندادند. در افغانستان 4 مرد مسلح که به روی واحد گشت نیروهای آمریکا در این کشور آتش گشوده بودند کشته شدند. سرهنگ راجر کینگ سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اظهار داشت که این حادثه در حوالی اسدآباد در شرق افغانستان روی داده و مهاجمان از افراد القاعده بودند. همزمان از کابل خبر می رسد که مهاجمانی که ناشناس توصیف شدند به حمله مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی در جنوب پایتخت افغانستان اقدام کردند. بنابر گزارش های رسیده در جریان یک ساعت درگیری شدید در این محل 11 تن از مهاجمان و یک سرباز افغان کشته شدند. رئیس پلیس کابل گفت که تحقیق درباره هویت مهاجمان و ملیت آنان ادامه دارد. در ایران روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد خبرگزاری دولتی ایران را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. در اطلاعیه‌ای که از روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران منتشر شده با اعتراض به انتشار بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران توسط خبرگزاری دولتی ایران آمده است که نهضت آزادی غیر قانونی است و انتشار بیانیه‌های آن توسط ایرنا سوال برانگیز است. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران همچنین به این دلیل که خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده است که احکام دادگاه علیه نهضت آزادی و اعضای آن قطعیت نیافته، این خبرگزاری را مفتری خوانده و تصریح کرده است که این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. 2 هفته پیش حکم دادگاه بدوی علیه نهضت آزادی و اعضای آن مبنی بر انحلال نهضت آزادی و حکم زندان از 4 ماه تا 10 سال برای 33 تن اعضای نهضت آزادی ایران مقرر شد. و آخرین خبر در این بخش خبری باز هم از ایران. جمعی از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب جمهوری اسلامی انحلال نهضت آزادی ایران توسط دادگاه انقلاب اسلامی و غیر مشروع خواندن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توسط جامعه مدرسین حوزه علمی قم را غیر قانونی خواندند. در بیانیه‌ای که با عنوان جبهه اصلاح طلبان منتشر شده، برخی از منازعات سیاسی کنونی در حکومت ایران بر زمینه جنگ قدرت و تداوم ریاست توسط عده‌ای از حکومتگران توصیف شده و از جمله آمده است که با توجه به قانون احزاب جمهوری اسلامی، غیر مشروع خواندن گروهی صرفاً بر اساس استنباط‌های مجمعی از علمای قم و یا انحلال احزاب توسط دادگاه انقلاب اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. حزب اراده ملت، حزب مردم، حزب پیشگامان توسعه، حزب وحدت ایران اسلامی و کانون همبستگی فرهنگیان ایران در شمار 20 حزب و گروهی هستند که این بیانیه را امضا کردند.
مشروح آخرین خبرها را میشنوید با بهمن باستانی. بیانیه‌ای که به امضای 151 نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به حکم محکومیت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توقیف روزنامه‌های نوروز و آزادی و اعتراض به حکم انحلال نهضت آزادی و حکم محکومیت 41 نفر از اعضای آن چند روز پیش صادر شد، امروز موضوع مجادلات برخی نمایندگان اصلاح طلب و محافظه‌کار مجلس بود. اعتراض به احکام صادر شده در مورد نهضت آزادی به ویژه باعث جنجال زیادی شد. نمایندگان محافظه‌کار می‌خواستند روشن کنند که چه کسانی این بیانیه را امضا کردند. سیاوش اردلان گزارشی دارد از مجادلات امروز مجلس.
این موضوع که کدام یک از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در بیانیه سه روز پیش خود از نهضت آزادی دفاع کردند، امروز در صحنه علنی جنجال آفرید. نهضت آزادی که به عنوان اپوزیسیون داخلی در جمهوری اسلامی شمرده می‌شود، دو هفته پیش از طرف دادگاه انقلاب منحل اعلام شد. در ادامه حمایت گروه‌های اصلاح طلب حکومتی و همچنین بیانیه حمایت آمیز مجلس از نهضت آزادی، امروز داوود سلیمانی نماینده تهران هنگام سخنرانیش اعلام کرد: ما نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به نمایندگی از ملت آنچرا که مصداق ظلم و بی‌عدالتی بدانیم فریاد خواهیم کرد تا شاید در گوش‌های ناشنوا لرزشی ایجاد کند. پیشتر تشکیلات قضایی و رئیس آن آیت الله شاهرودی دفاع 151 نماینده مجلس از نهضت آزادی را خیانت به وحدت ملی و خدمت به آمریکا توصیف کرده بودند. اما داوود سلیمانی امروز علاوه بر قوه قضاییه به صدا و سیما نیز حمله کرد، زیرا صدا و سیما در اخبار خود متن بیانیه‌های اعتراضی مجلس به قوه قضاییه را پخش نکرد. با وجود اعتراض داوود سلیمانی نماینده تهران به اقدامات قوه قضاییه و حمایت‌های تبلیغاتی صدا و سیما، موضوع جنجال امروز در مجلس نمایندگان اصلاح طلب را در موضع دفاعی قرار داد. چند تن از نمایندگان محافظه‌کار یا سنتی با تذکرهای آیین‌نامه‌ای خواستاران شدند که مشخص شود 151 نماینده که امضای خود را پای بیانیه دفاع از نهضت آزادی نوشتند چه کسانی بودند. در نمایشی از بی‌پروایی نسبت به این فشارهای جناح راست، امروز تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که بیانیه را امضا کرده بودند، به پا خواستند. چند تن از نمایندگان اصلاح طلبی هم که بیانیه را امضا کرده بودند، مثل آقایان مزروی و شیرزاد از اصفهان، علناً گفتند ما امضا کردیم و با آن افتخار هم می‌کنیم. در این میان مهدی کروبی رئیس مجلس که قبلا گفته بود هرگز این گونه بیانیه‌ها را امضا نمی‌کند، خطاب به نمایندگان اصلاح طلب با لحنی سرزنش‌آمیز گفت: چرا وادار می‌کنید آدم حرفایی که نمی‌خواهد بزند؟ 5 تن از شما آمدید و گفتید امضای ما را به دروغ نوشتند. در روزهای گذشته روزنامه‌های جناح راست مرتباً نمایندگان اصلاح طلب را به چالش می‌طلبیدند که نام خود را پای بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند بنویسند. مشکل گروه‌های اصلاح طلب حکومتی در حمایتی که از نهضت آزادی نشان دادند این است که خود آنها نیز با برخوردهای تند جناح راست و تشکیلات قضایی روبرو هستند. همین امروز روزنامه دستراستی کیهان در سرمقاله شدید لحظه تلویحاً دستگاه قضایی را فراخواند تا برخوردهای خود را متوجه مجلس کند. روزنامه کیهان نوشت دستگاه قضایی خود را درگیر ستون پنجم‌های فرعی کرده بدون آنکه متوجه دشمن در میدان اصلی باشد. به رغم تهدیدهایی که اصلاح طلبان حکومتی به واسطه دفاع از نهضت آزادی احساس می‌کنند، امروز برخی نمایندگان اصلاح طلب کوشیدند نشان دهند که از این تهدیدها باکی ندارند. محسن آرمین نماینده تهران گفت اسامی امضا کنندگان نزد ما موجود است، بیانیه را پس بدهید تا شمار امضاها را از 151 به 170 امضا برسانیم. اصلاح طلبان مجلس امروز کوشیدند در برابر خط و نشان کشیدن‌های جناح راست عقب نشینی نکنند. با این حال اعتراض‌های امروز اصلاح طلبان نسبت به اقدامات قوه قضاییه از حدود سنگر گرفتن برای دفاع از مواضع خود فراتر نرفت.
جنجال بر سر این که کدام یک از نمایندگان مجلس بیانیه اعتراض به احکام نهضت آزادی را امضا کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران پس از مدت‌ها سکوت درباره رویدادهای اخیر ایران اظهار نظر کرده است. آقای خاتمی بدون نام بردن از نهضت آزادی گفت امروز ثابت شده گرایش‌هایی که سرکوب می‌شوند از بین نمی‌روند، بلکه در جای مخفی شده به صورت پرهزینه بروز می‌کنند. آقای خاتمی همچنین از تشکیلات و هسته‌هایی خبر داده که به طور مستقل و به دور از هر نظارت و نیاز به پاسخگویی فعالیت می‌کنند. درباره سخنان تازه رئیس جمهوری ایران مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی اخیر خود گفته است مشکل نظام ما در وجود نهادهای انتخابی یا انتصابی که قانون اساسی مشروعیتشان را به رسمیت شناخته نیست، بلکه در جایی است که تشکیلات و هسته‌هایی به طور مستقل و بدور از هر نظارت و نیاز به پاسخگویی کارهای خود را انجام دهند. آقای خاتمی از نهادهای اقتصادی و شرکت‌های دولتی سخن گفته که از حیطه مسئولیت و پاسخگویی خارجند و از رانت ها استفاده می کنند. آقای خاتمی در سخنان خود از این نهادها با ابهام یاد کرده و توضیح نداده است که این شرکت های دولتی به چه صورتی از رانت ها استفاده می کنند و چرا از چارچوب بازرسی و پاسخگویی بیرونند. همچنین معلوم نیست ابزارهایی که در قانون برای نظارت در نظر گرفته شدند چرا نمی تواند نظارت این نهادها را به عهده گیرد. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرده است هرگاه جامعه ای احساس کند که امنیت اجتماعی و روانیش به خطر افتاده و آزادی ممکن است خلل بیشتری به آن وارد کند، ممکن است حتی برای امنیت به دیکتاتوری یا مداخله و حضور خارجی ها تمکین کند. به نظر می رسد سخنان آقای خاتمی هشدارهایی را که جبهه مشارکت درباره احتمال شکلگیری دیکتاتوری یا هرج و مرج در ایران داده بود تأیید می کند. همچنین رئیس جمهوری تلویحاً حکم انحلال نهضت آزادی را بیفایده خواند و گفت با توهم نمی شود واقعیت را عوض کرد. آقای خاتمی افزود با حذف ظاهری جریانی که سلیقه‌ای دارد مشکل حل نمی شود. اما آنچه بیش از هر چیز در سخنان آقای خاتمی جلب توجه می کند تأکید وی بر نهادهای اقتصادی و حتی قضایی است که خارج از نظارت و فارغ از پاسخگویی هستند. سخنان آقای خاتمی در خبرگزاری‌های بین‌المللی هم بازتاب داشته و این خبرگزاری‌ها به نقل و تفسیر سخنان او پرداختند. از جمله خبرگزاری رویتر در گزارش خود تأکید کرده که خاتمی به دلیل آنکه نتوانسته رهبری مخالفت با اقدامات سرکوبگرانه افراطیان دست راستی را به عهده گیرد، هدف انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری رویتر افزوده است با وجود آنکه آقای خاتمی در 3 ماه گذشته تهدید کرده بود که اگر جریان اصلاحات متوقف شود استعفا خواهد کرد، از آن زمان تا کنون غالبا سکوت پیشه کرده بود. خبرگزاری رویتر خاطر نشان کرده که فشار امریکا بر ایران موجب تقویت محافظه‌کارانی شده که به نام وفاق ملی خواستار منع و توقف هر گونه مخالفت با حکومتند. تحلیلگران میگویند سخنان آقای خاتمی میتواند همچنان در مقام تداوم سیاست اعتدال وی ارزیابی شود، سیاستی که آشکارا در برابر طیف‌های رادیکال اصلاح طلب و پیشنهاد آنها برای خروج از حاکمیت قرار می‌گیرد. آقای خاتمی قرار است هفته آینده برای دومین بار در مدت عمر ریاست جمهوری خود در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گوید.
مهدی خلجی گزارش می‌داد. داوود حسن‌زادگان مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید نیروی انتظامی در رابطه با پرونده سیامک پورزن شکایت جدیدی را مطرح کرده است. اخیراً قوه قضاییه برای سیامک پورزن روزنامه‌نگار که به اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام، رابطه با سلطنت طلبان، جاسوسی فرهنگی و فساد اخلاقی به 11 سال زندان محکوم شده است، ترتیب مصاحبه مطبوعاتی را داد و تلویزیون ایران هم نمایشی را با عنوان اعترافات سیامک پورزن پخش کرد که در آن اتهام‌های گوناگونی به روشنفکران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی وارد شد. وزارت اطلاعات میگوید هیچ چیزی در مورد پرونده سیامک پورزن نمیداند و در این مورد دخالتی نداشته است. کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان اصلاح طلب همین سوال را داشتند که چرا اگر پرونده سیامک پورزن امنیتی است، وزارت اطلاعات دخالتی در آن نداشته است و نیروی انتظامی با آن رسیدگی کرده است. اکنون داوود حسن زادگان میگوید نماینده نیروی انتظامی مدعی است که محمد خاتمی رئیس جمهوری در نامه‌ای به این نیرو مجوز ادامه کار آنها را بر روی پرونده بعد از طی مراحل اولیه داده است. آقای حسن زادگان اما میگوید به نظر میرسد عده‌ای به دنبال آن هستند تا نگذارند کمیسیون اصل 90 به پرونده سیامک پورزن رسیدگی کند. در همین حال مهرنگیز کار حقوقدان و همسر سیامک پورزن که بارها از کمیسیون اصل 90 به مجلس خواسته است به این پرونده رسیدگی کنند، در نامه‌ای به آیت الله منتظری از او پرسیده است در وضع موجود به کجا دادخواهی کنیم. خانم کار همچنین چند عکس سیامک پورزن را که قبل و بعد از دستگیریش گرفته شده ضمیمه این نامه کرده است و میگوید که این عکس ها به وضوح نماینگر حال روحی، جسمی و روانی سیامک پورزن بعد از دستگیریش هستند. امیر مصدق کاتوزیان درباره نامه مهرنگیز کار با آیت الله منتظری با خانم کار صحبت کرده است.
خانم مهرنگیز کار، با توجه به اینکه در متن نامتون به آیت الله منتظری به حصر ایشون و تحت فشار بودن خود او اشاره کردین، آیا واقعا از ایشون انتظار اقدام موثری برای روشن کردن شرایطی که منجر به اعترافات همسر زندانیتون شده دارین، یا این نامه صرفا برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت همسرتونه؟
من هر دو هدف رو با نوشتن این نامه دنبال کردم و توضیح هم در مقدمه نامم دادم که در حکومت دینی طبعا ما مجبور هستیم که برخی از مسائل رو از کارشناسان امور فقهی سوال کنیم، اهم از این که اون کارشناسان در مقام مدیریت و مسئولیت باشن یا فقط در مقام کارشناس و فقیه. و اما اینکه من چرا با ایشون باب سوال و بحث رو باز کردم با وجودی که ایشون در حج هستند و نمیتوانند کاری بکنند، پاسخ این است که خب احساس میکنم که من زندانی هستم که جمهوری اسلامی باعث شده در امریکا باقی بمونم و نتوانم به کشورم بازگردم. آقای منتظری هم در حصر این حاکمیت قرار گرفتن و اشکالی نمیبینم که یک زندانی به یک زندانی دیگه نامه بنویسه و درد دل کنه.
نوشتین دو نفر رو سراغ دارین که شاهد و ناظر تحقیر و توهین و ضرب و شتم می بودن که در حبس بر آقای پورزند شده. با توجه به اینکه در پی نوشتن نامه سرگشاده اخیرتون به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، این کمیسیون اعلام کرده تلاش‌های برای دیدار با همسرتون و پیگیری وضعیت او کرده که در شرایط مقتضی نتایجش رو علنی خواهد کرد، آیا این دو نفر رو به این کمیسیون یا نهادهای دیگه دادخواهی معرفی کردین؟
خیر، بنده نمیتوانم این دو نفر رو معرفی بکنم. بازنامه گویای این هست که این دو نفر رو اگر من معرفی بکنم جانشون در خطره. ولی اینکه توجه دادید به اینکه کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش هایی میکنه برای دیدار بازندانی، به نظر من دیگه این نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. این تلاش ها بایستی در روزها و هفته های اول این گونه بازداشت ها صورت بگیره و چون انجام نشده به نظر نمیرسه که در حال حاضر حتی اگر بروند به بازداشتگاه و با سیامک پورزند هم صحبت بکنند بتواند حقیقتی رو روشن بکنه. حقیقت موقعی روشن میشه که سیامک پورزند جان سالم به در ببره از دست آقایانی که حدود 9 ماه در اختیارشون هست و 1 سال بتونه در شرایط آزاد قرار داشته باشه تا شکنجه های روانی و جسمی ترمیم بشه و با اراده آزاد بگوید هر آنچه را که دربارش عمل شده.
به نظر میرسه که شما در نامتون به آیت الله منتظری تلویحا اشاره به معامله‌ای میکنید که بر سر پرونده همسرتون شده. میشه مقصودتون رو واضح‌تر بیان کنید؟
من به هیچ وجه درباره معامله در این نامه صحبت نکردم. من سوالی رو با شماره 12 مطرح کردم از محضر ایشون و پرسیدم آیا از نظر حضرت عالی شرعاً جایز است که دو جناح درگیر جنگ قدرت گاهی برای تصفیه حساب با یک دیگر و گاهی برای آشتی کنان با یک دیگر حقوق شهروندان را معامله نموده و شهروندان غیر خودی از نوع سیامک پورزند را قربانی کنند؟ این یک سوال عمومی است، یک سوال حیاتی است که از وقتی که اصلاحات مطرح شده در ایران برای بسیاری از افرادی که به طیف سکولار یا لائیک تعلق دارند پیش اومده و این نمونه اولش نیست. هر یک از ما در هر مقطعی که گرفتار شدیم، دستگیر شدیم و مورد اتهام قرار گرفتیم، متوجه شدیم که جناح اصلاح طلب با وجودی که کاملا بهره‌مند بوده از نیروی ما، ولی از ما حمایتی نکرده آنگونه که از خودی ها حمایت میکنه و همواره هم مرز خودی و غیر خودی رو این جناح هم کاملا برش تاکید کرده. من نظرم این بود که از نظرات ایشان مطلع بشم درباره موضوع.
مهرانگیز کار با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، در ادامه بحث‌های میزگرد رادیو آزادی زیر عنوان بحران کنونی و آینده ایران که پخش آنها از هفته گذشته آغاز شده، در ساعت 11:30 شب به وقت ایران، ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی، میزگردی با شرکت حجت الاسلام احمد قابل، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، جمشید اسدی، استاد دانشگاه در پاریس و داریوش سجادی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا برگزار می‌شود. تهیه کننده و میزبان این میزگرد مهدی خلجی. توجه علاقمندان به مباحث سیاسی در ایران را به این بحث میزگردی جلب می‌کنم. همچنین علاقمندان موسیقی پاپ و ترانه‌های ایرانی می‌توانند به شادی برنامه جدید رادیو آزادی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران، ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی گوش کنند. افشین گرگین تهیه کننده و مجری این برنامه شنیداری. اما در چند هفته اخیر قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در تهران و شهرستان‌ها همچنان رو به افزایش بوده است. در برخی مناطق تهران گوشت قرمز تا حدود کیلویی 3800 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه دامداران استان تهران که اعلام کرده است گوشت ارزان را در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد داد، میگوید سیاست‌های نادرست دولت علت اصلی افزایش قیمت هاست. همکار ما جمشید زن در گزارش و گفتگویی به بررسی افزایش قیمت گوشت در تهران و شهرستان ها پرداخته است.
بالا رفتن قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته های اخیر سبب شد تا اتحادیه دامداران استان تهران اعلام کند از این پس گوشت بسته‌بندی و پاک شده را با نرخ هر کیلو 2600 تومان به مصرف کنندگان تهرانی عرضه خواهد کرد. به گفته رئیس اتحادیه دامداران استان تهران، قیمت تعیین شده تا پایان شهریور ماه تغییر نخواهد کرد و در صورت تمدید قرارداد همکاری با شرکت پشتیبانی امور دام، عرضه گوشت توسط این اتحادیه تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد یافت. مصرف سرانه گوشت در استان تهران 250,000 تن است که 10 تا 15% آن توسط این اتحادیه و نزدیک به 1/3 آن نیز از دیگر نقاط کشور تأمین می شود. رئیس اتحادیه دامداران استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گوشت در بازار داخلی 700 تومان بیش از نرخ این اتحادیه است، می گوید علت اصلی افزایش قیمت گوشت سیاست های نادرست دولت است. به گفته او نرخ کنونی بهره که بین 16 تا 24% است، برای بخش تولیدی بسیار بالاست و اختصاص یارانه به مصرف کننده هم توان تولید کنندگان را برای فعالیت محدودتر می کند. اما برخلاف آنچه که اتحادیه دامداران استان تهران برای کاهش قیمت گوشت انجام داده، دیگر مسئولان دولتی و محلی هنوز طرحی برای افزایش عرضه و پایین آوردن قیمتها ارائه نکردند. در اکثر شهرهای بزرگ ایران قیمت بالای گوشت قرمز و گوشت سفید سبب کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان شده است. در استان آذربایجان شرقی به گفته انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، درصد افزایش قیمت گوشت در چند هفته اخیر از آغاز انقلاب تا کنون بی سابقه بوده است.
در آذربایجان شرقی مثل بقیه جاها در چند هفته اخیر گوشت بسیار و به شدت کمیابه. در نتیجه افزایش قیمت بسیار زیاده و برای اولین بار در طول بعد از دوره بعد از انقلاب حدود 100% قیمت مرغ افزایش پیدا کرده و همچنین گوشت قرمز هم حدود 40% افزایش قیمت داره. در تبریز گوشت مرغ قبل از عید حدود 850 تا 950 تومان بود که بعد از عید این به آرامی بالا اومد تا اینکه در یک دو ماه اخیر به 1800 تومان رسید و الان در یکی دو روز گذشته خوشبختانه یه چند صد تومانی کاهش پیدا کرده. این در حالی است که مسئولین همیشه وقتی قیمت مرغ یا گوشت به شدت بالا میرفت تا حدود حد اکثر 30-40% قیمت قبلی، می اومدن برای مهار اون یه چاره اندیشی میکردن و توسط شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی قبلی گوشت رو وارد میکردن و توزیع میکردن، همچنین توسط وزارت بازرگانی و شرکت های وابسته به اون که مدیران و کارمندان همون سازمان ها اینها رو تأسیس کرده بودن. ولی این بار با آنکه مسئولین در رادیو و تلویزیون صحبت کردن و مژده دادن و گفتن که قیمت مرغ در حدود 1250 تومان یا 200 تومان عادلانه هستش، ولی هیچ کاری برای اینکه این در همون قیمت تثبیت بشه انجام ندادن.
شما اشاره کردین که عرضه گوشت در تبریز و سایر شهرهای استان کم شده، آیا علت خاصی داره یا اینکه واردات اصولا کم شده به این منطقه؟
در سالهای قبل البته گوشت اینجا رو معمولا خود منطقه تامین میکنه، دامداران منطقه تامین میکنن، مرغداران منطقه تامین میکنن، ولی اگر هم در مواقعی کمبود گوشت بوده برای جبران اون میومدن از سایر استان‌ها یا بیرون از کشور این گوشت رو وارد میکردن، ولی در روزهای اخیر این اتفاق نیفتاده و قصابی‌های تبریز که گوشت قرمز رو عرضه میکردن اینها به علت اینکه 50 کیلو مثلا من با قصابی صحبت میکردم میگفتم 50 کیلو گوشت آوردم، به علت اینکه خود این شرکت‌های توزیع کننده و چوبداران حیوان رو گران‌تر می‌خریدن و گران‌تر عرضه می‌کردن، برای همین 3200 تومان خود هر کیلو گوشت رو به من تحویل می‌دادن با اون اضافاتی که درش هست، و اگر من این رو باید به چه قیمتی می‌فروختم که می‌تونستم بفروشم، میگفت یک هفته من همینجوری موند گوشت رو دستم. بعد برای اینکه این اتفاق افتاده بود و مردم به هر حال خود قصاب‌ها مشکل داشتن، در تبریز حدود 8 روز قصابی‌ها در یک حالت اعتصاب غیر اعلام شده غیر رسمی به سر می بردن، یعنی اصلا گوشت نه عرضه می کردن نه می فروختن، می رفتن تو مغازه هاشون می نشستن و دست رو دست هم می داشتن و شب هم می بستن می رفتن خونه هاشون. بعد اینها رو مسئولین اتحادیه هاشون رو فرا خوندن و از نمایندگان اینو خواستن که علت رو بگن چرا اعتصاب کردن. اینا گفتن که خب اصلا گوشتی نیست که ما بفروشیم و درسونی اونقدر گرونه که نمیشه کاریش کرد.
انصاف علی هدایت در مورد گران شدن قیمت گوشت صحبت میکرد. در ادامه برنامه اخبار ورزشی، معرفی سایت های اینترنتی و دانستنی های پزشکی را برای شما خواهیم داشت.
توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تسخیری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنگیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی، که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی، یه راه عاشقی فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تسخیری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست. تو چه دیدی که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم فروندی. به تو نفسی